به مقصد برسد زودتر از دیگران افول و غروب دارد. این را سالار شهیدان در بخش دیگر فرمود. منظور آن است که در رد پیشنهاد عبیدالله ابن حر جوفی اون آیه را خوند تا روشن شود هم مبانی نهضت حسینی آیات قرآن کریم است، هم روشش. روش این است: اول دعوت کرده با حکمت، با موعظه، با جدال احسن، با نامه نوشتن، با مناظره، با گفتمان، با گفتگو، با پرسمان، مرکرر در این راه، در این رفت آمد این کارا رو کرده. یعنی فاصله مدینه تا مکه این 80-90 فرسخ را با همین عناوین گذرونده. در مکه با عده زیادی مناظره کرده، محاجه کرده، سوال جواب داشت، مباحثه کرده از همین راه. هنگامی که همگان عازم عرفات بودند در روز ترویه سخنرانی کرده، فرمود من عازم عراقم. از همون اولم حضرت قصد عمره مفرده کرده بود، نه قصد عمره تمتع و حج تمتع، تا احتیاج باشد به تبدیل حج تمتع به عمره مفرده. چون وجود مبارک حضرت برابر علم امام به علم غیب میدانست که باید کی حرکت کند، از همون اول به قصد عمره مفرده محرم شد، وارد سرزمین مکه شد، اون سخنرانی تاریخی را ایراد کرد. در برگشت از مکه به کوفه این 300 فرسخ را با همین مناظره ها، با نامه نوشتن ها، با احتجاج به آیات قرآن کریم حل کرد. بعد فرمود مردم، شما الان گرفتار یه حکومتی هستید که این حکومت نه الهی است و نه انسانی. اگر یه حکومتی الهی بود حقوق انسانیت را هم رعایت میکند، لااقل انسانی بود او حقوق انسانی رعایت میکند. این که در روز عاشورا فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، یعنی همین است. ما در روی زمین مردانی که با اونها رابطه داریم دو گروه هن. یه عده مسلمان هن، موحد هن، الهی می اندشن. یه عده الهی نیستن، مسلمان نیستن، موحد نیستن، ولی اصول انسانی را قبول دارن. اما کسانی که نه الهی هن و نه انسانی، قرآن کریم فرمود با اونها مبارزه کنید. اونها هرگز اهل صلح و صفا نیستن. همین بیان را ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود و حسین ابن علی هم در عاشورا فرمود شما نه سبقه الهی دارید نه سبقه انسانی، نه از خدا و قیامت می هراسید نه اصول انسانی و آزادی را رعایت میکنید. یعنی که من با شما در نبردم، شما با من در جنگید، زن و بچه من چه کار دارن کار دارید. فکونو احرارن فی دنیاکم. مبنای قرآنی این جمله سالار شهیدان همان است که خدای سبحان فرمود با گروهی که اهل رعایت قطعنامه و پیمان و صلح‌نامه و کنوانسیون و اینا نیستن مبارزه کنید. همود فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. فرمود شما با رهبران کفر صلح نکنید، با اونها مبارزه کنید، نه برای اینکه کافرن. کفار فراوان تو زیر زمین زندگی میکنن، با شما زندگی مسالمت آمیز دارن، کاری هم با شما ندارن، شما هم کاری با اونها ندارید. می شود با کافر کنار آمد، رفت آمد تجاری داشت، رفت آمد سیاسی داشت، رفت آمد اجتماعی داشت، رفت آمد درمانی داشت، رفت آمد اقتصادی سالم داشت. با کافر می شود کنار آمد، ولی با مستکبر نمی شود کنار آمد. فمود فقاتلو ائمة الكفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود چون اینها ایمان ندارن بجنگید، فرمود اینها ایمان ندارن، یعنی یمین، سوگند، قطعنامه، تفاهم نامه را محترم نمی‌شمارن. اون چه که فعلا استکبار جهانی و صهیونیست با جهان اسلام سر و کار دارد همین است. انهم لا ایمان لهم، یعنی اینا به هیچ قطعنامه عمل نمی کنند، اینا به هیچ تفاهم نامه عمل نمی کنند، اینها با هیچ قراردادی هم کنار نمی آن. وجود مبارک حسین ابن علی همین معنا رو تو عاشورا فرمود. فرمود آخر نه شما اهل ایمانی، نه اهل ایمان، نه اهل دینی، نه اهل شرف و مردانگی. ذات مقدس حسین ابن علی برابر همون آیه فرمود فکون و احرارن فی دنیاکم، یه انسان آزاده بالاخره به قصنامش حرمت می نهد، ولو اهل دین و ایمان نیست اما اهل ایمان هست. در بخش دیگر از قرآن کریم فرمود اینها لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. ال یعنی پیمان، یعنی رغبه، یعنی تعهد، یعنی قصنامه. فرمود اینها درباره مؤمنین هیچ کدام از این پیمانها و قصنامه‌ها و توافقنامه‌ها و سرنامه‌ها را رعایت نمی‌کنند. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. بارها شما دیدید قصنامه صادر شد و عمل نکردن، تفاهم نامه شد و عمل نکردن، پیمان بسته شد یک جانبه نقض کردن. اینها مبنای قرآنی دارد. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، امویان با برادرم صلح کردن، طول نکشید که همه این صلح نامه ها را زیر پا گذاشتن، علیه علی ابن ابی طالب سخنا گفتن، معاذ الله حضرت را بد گفتند، اختلاف داخلی ایجاد کردند به مانند آن. اموی نه اهل ایمان بود، نه اهل ایمان بود، نه الهی فکر می کردند، نه انسانی می اندیشیدند. حسین ابن علی اینها را برای مردم مکه در بازگشت از مکه به کوفه، یعنی در این 300 فرسخ تشریح کرد، تبیین کرد. مبارزه های جمل و نهروان سفین را بازگو کرد، صلح‌نامه بین امام مجتبی سلام الله علیه و امویان را مطرح می کرد، قصنامه ها را که اونا زیر پا گذاشتند مطرح می کرد. همون ما در شرایطی زندگی می کنیم که رهبر این کشور، رهبر مسلمان ها نه مسلمان است و نه انسان، باید مبارزه را شروع کرد، از یک جا هم باید این مبارزه شروع بشود. بعد هم عده‌ای از مشاوران نزدیک حضرت پیشنهاد یمن دادن، منطقه های دیگر دادن. فرمود من کل زمین را یک جا میبینم. سوگند یاد کرد، فرمود لولم یکن لی فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. اگر در تمام روی زمین جایی برای من حسین ابن علی نباشد، من مبارزه را ادامه دهم. چرا؟ برای اینکه اون هدفی که انسان داره که حفظ انسانیت انسان باشد، و این مکتبم انسان را خلیفه خدا میکند، انسانیت انسان را به او عطا میکند، به او میگوید تو بالاتر از ستاره ها و ثوابت و سیاری، بالاتر از زمینی. این مکتب اونقدر ارزش دارد که انسان برای او این تن را فدا کند. این که گفته می شود جنبازی جنبازی، این در حقیقت تنبازی است نه جنبازی. یک تنی را می دهد، تن برتر و بهتر را می گیرد. در نامه‌ای که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای دربار اموی نوشت، این نامه تو نهج البلاغه هست، فرمود عده زیادی به جبهه های جنگ می روند، اعضا و جواره خود را از دست می دهند، به اصطلاح می شوند جنباز، اما از خاندان ما کسی دستش را در راه خدا بدهد، خدای سبحان به او دو بال عطا می کند که با فرشته ها هم پرواز می شود، می شه جعفر طیار. این جعفر طیار که برادر علی ابن ابی طالب است، بعد از شهادت این لقب پر افتخار را گرفت. این دو دستش را که در راه خدا داد دو بال گرفت. اون که چشمش را در راه خدا می دهد چشم ملکوتی دریافت کرده است، این ضرر نکرده. کسی که دستی را می دهد، پایی را می دهد، عضوی را در راه ذات اقدس الهی می دهد، عضو فرشتگی میگیرد که با فرشته ها هم پرواز است، که یتیر و بهما مل ملائکته فی الجنه. فمود اونا که موندن جعفر طرار بودن، ما که رفتیم و شهید دادیم جعفر طیاریم، شما میخواهید طرارانه زندگی کنید، ما میخواهیم طیارانه به سر ببریم. بین این دو دید خیلی فرق است. ما اهل نثاریم، جان میدیم تا بشیم طیار، شما میمانید تا بشید طرار. اینا خیلی فرقه. این بیانات نورانی را که قبلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود، حسین ابن علی در کربلا تشریح کرد، فرمود چون اینها اهل ایمان نیستن از یک سو، اهل ایمان نیستن از سوی دیگر، هیچ پیمانی قطعنامه امضای را محترم نمیشمرن، باید با این فکر مبارزه کرد. با این فکر مبارزه کرد و موفق شد و پیروز شد. و الان هم هر کسی در روی کره زمین سخن از حرمت شرف و قصدنامه میزند محصول کربلاست. بسیاری از این مکتبها به غرب رفته، به شرق رفته، این حرفها رو دیدن. بسیاری از انقلابها از کربلا الگو گرفتن، منتها جنبه انسانیتش نه جنبه الهیتش. الهیتش رو فقط موحدان عالم الگو قرار دادن. فرمود ما نمیتوانیم با کسانی زندگی کنیم که نه اصول الهی را رعایت میکنن نه اصول انسانی را. در صدر اسلام هم جاهلیت همین وضع را داشت. ذات اقدس اله که فرمود فقاتل و ائمه الکفر، نفرمود فقاتل مع الکفار. کفار اگر حمله کردن شما مبارزه کنید، اما ائمه کفر، رهبران کفر که مستکبرانه زندگی میکنن من تنها کافرانه، فرمود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. شما بالاخره با اینها زندگی میکنید، یه روابطی با اینها دارید، طرفین امضا میکنید، او زیر امضا میزنند. خب این که نزدیک 300 مسافر را بین آسمان و زمین میسوزاند، این هواپیمای مسافربری را به این صورت مشتعل میکند، این کدوم اصل را رعایت میکند؟ اون چرا که در کشورهای دیگر انجام شده و انجام میشه از همین قبیله. فمود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. درباره خصوص صهیونیست ها فرمود اینا خودشون رو قیم و قیوم شما میدونن، اگر دستشون به مال شما برسد یا مال شما به عنوان امانت پیش اونها باشد، هرگز مال شما رو بر نمیگردنن الا ما دمت علیه قائما. اگر اهل قیام بودید، اهل مبارزه بودید، میتوانید پولتون رو بگیرید. الان میلیون ها پول این مردم بروک شده در آمریکاست. مگر پول ایران نبود؟ مگر امانت نبود؟ در قرآن کریم فرمود مال خودتون را به اونها امانت بدید نمیتوانید بگیرید الا ما دمت علیه قائما، مادامی که اهل قیام باشید، مبارزه باشید، حرفی برای گفتن داشته باشید، پول شما را به شما میدن، وگرنه نه. حسین ابن علی فرمود با این مردم که نمیشه زندگی کرد، نه تنها ما، هیچ کسی هم با اینها نمیتواند زندگی کند، باید ریشه این فتنه رو کند و رفت و کند. لذا در شام وقتی از امام سجاد سلام الله علیه سوال کنند در این صحنه که پیروز شد، فرمود ما، فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاة فاذن و اقم، برو نماز، موقع نماز اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه نام کی رو میبری. اینا رفتن این نام را فراموشی بدن، ما رفتیم این رو زنده کردیم برگشتیم. اینا از این به بعد دیگه ناچارن مخفیانه ستم بکنن، وگرنه زیر بار اصول اولی نرون مردم حاضر نیستن. طولی نکشید که مختار قیام کرد، کوفه انقلاب شد، این امویان ریشهشون منقرض شد، مروانیان منقرض شد، اگر عباسیان رو کار آمدن به حرمت خون بنی هاشم آمدن، اینا به عنوان پاسداری از دماء هاشمی قیام به اینجا رسیدن. اینا برای اینکه محفوظ بمونن امام هشتم را از مدینه به مرو میارن تا حتی در سایه ولایت امام هشتم حکومت عباسی یا سامان بپذیرد. اینا به نام بنی هاشم زندگی کردند. اینا در کنار سفره حسین ابن علی چند قرن ادامه حیات سیاسی دادند. اون فکر رخت بربست که کسی بتواند بر اساس لا ایمان لهم زندگی کند. بنابراین هم عناصر محوری قیام سالار شهیدان مبنای قرآنی دارد، هم روش حضرت روش قرآنی بود. یعنی اول از راه حکمت و موعظه و جدال احسن، نصیحت، انذار به عذاب الهی، تهدید به عذاب الهی، بعد اتمام حجت کردن، بعد فاصله گرفتن، اونها که حمله را شروع کردن حضرت دفاع کرد. حضرت از این طرف حمله شروع نکرد، دفاع کرد. امروز هم که دوم محرم است، وجود مبارک ابی عبدالله وارد این سرزمین شد. مستحضری جدولی از اون دجله در شمال شرقی کربلا می‌ریزد. این آبشون آب گواراست، بهش میگن فرات. آب گوارا را میگن آب فرات. الان این نهری که به نام فرات از کربلا می‌ریزد منشعب شده از دجله بغداد است که در شمال شرقی کربلا می‌ریزد. دستور مرکزی این بود. شما می‌بینید وقتی ابن سعد را که یک چهره مذهبی است، این را فرستادن کربلا. ابن زیاد که فرزند زیاد ابن ابی است و گمنام است و شناسنامه پدر نسبی هم ندارد و یا آدم تیر و تباهی است، این رو در دارالاماره کوفه مستقر کردن. اتاق جنگ را در شام تشکیل دادن که سرجون مسیحی اونجا حضور داشت. این مسیحی های رومی در شام اونجا مستقر بودند، تو اتاق جنگ فرمان آتش می دادن. ابن زیاد دستور رو می گرفت به ابن سعد که سبقه مذهبی داشت و نماز پنج وقت رو هم به جماعت می خوند و لشکریان ابن سعد اموی هم به او اقتدا می کردن، به این راه آمدن. این مطلب تو پرانتز باشد. الان شما می بینید اون چه که در آمریکا می گذرد و این صهیونیست ها و این انگلیس پلید، این سه عنصر پلید، این مثلث مشؤوم به این فکر افتادن که شیعه و سنی را به جان هم بیندازن. شیعه ها و سنی ها برادران مسلمان هستند که سالیان متمادی تو این کشور زندگی میکردن، تو عراق زندگی میکردن. نه مسلمان کشی بود، نه شیعه کشی بود، نه سنی کشی بود. جنگ داخلی نبود، جنگ مذهبی نبود. در ترکمن، در سیستان، در بلوچستان، در سایر مناطق شیعه ها و سنی ها برادران مسلمان ایرانیان کنار هم زندگی میکنند. سالیان متمادی در عراق شیعه ها و سنی ها با هم زندگی میکردند. الان اینا آمدن جنگ مذهبی راه انداختن. این علیه او بد بگوید، اون علیه این بد بگوید، فتوا به قصد بدن تا جنگ داخلی در عراق مستقر بشود، تا اشغالگرا بگوین ما باید باشیم چون هنوز این کشور آرام نشده. اینا همونه. اینا همانند. وجود مبارک سالار شهیدان به گروه فرمود به اینکه این اختلاف هایی که شما انداختید، یه عده رو به این سمت یه عده رو به اون سمت کشوندید، همه در اثر سوء نیت شما بود. در داخل این کربلا سه چهار تا روستا بود. در کنار این نهر فرات روستاهای فراوانی بود، آبادی بود، مزرعه داشت، مرتع داشت، دامداری بود، کشاورزی بود. این سرجون مسیحی که تو اتاق جنگ شام نشسته بود به ابن زیاد دستور میداد. ابن زیاد به هر دستور داد که هنوز حضرت به کربلا نرسید، گفت جع بالحسین، اونقدر فشار بیار که هیچ کمک مردمی به او نرسد، هیچ کمک طبیعی هم به او نرسد. رضا حسین ابن علی خواست به کوفه بره، نگذاشت. خواست به این روستاهای مجاور سری بزنه، نگذاشت. در وسط بیابان که نه تلیست، نه تپهیست، نه درختیست، نه آبیست، گفت الا و لابد اینجا چادر بزنی، دستت به آب نرسه، دستت به مردم نرسه. مردم مشتاق حسین ابن علی بودن. این سرزمین رو معرفی کردن. اصرار هر این بود که من گفتن جایی باید باشی که نه دستت به آثار و مواهب طبیعی برسه، نه دستت به مردم. وگرنه یک مسافر کنار اون نهر روان، خب کنار نهر خیمه میزند، نه در بیابان. الا ولا بود حضرت رو مجبور کرده در وسط آفتاب سوزان با فاصله های قابل توجه کنا از فرات فاصله بگیره و چادر بزنه. این اصرار هر نبود، هر مأمور بود اجرا کند. دستور ابن زیاد بود، فرمان اتاق جنگ شام که مسیحا اونجا حضور داشته، الان هم همونطوره. خب این نهضت حسینی را زنده کردن حرف روزه، حرف تمام آزادی خواهان عالم است، حرف هر انسان آزاده است که با کسی که لا ایمان لهو نمیشه زندگی کرد و کنار آمد. وجود مبارک ابی عبدالله گفت اینجا کجاست؟ اسامی این سرزمین رو گفتن، بعد یکی از نینوا و قاضریه و امثال زاره رو گفتن، بعد گفتن کربلاست که حضرت هم بود اینجا باید بارانداز کنیم. ها هنا مناخور کابنا مقطع رجالنا، اینجاست بچه ها ما رو ضعف می کنن، بردان ما رو می کشن، فرزندان ما رو به اسارت می برن، همینجا. این را وجود مبارک ابی عبدالله از امیرالمؤمنین و از آبای کرام شنیده بود. قبل از کربلا، 20 سال قبل از جریان کربلا، امیرالمؤمنین وقتی از جنگ صفین برمیگشت به این سرزمین آمد. از اسب پیاده شد، خاک را گرفت، بو کرد، دو رکعت نماز خوند، بعد فرمود هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست. به حضرت عرض کردن چی اینجاست؟ فرمود هاهونا مسار و عشاقین، اینجا عاشقان میآرمن. 20 سال قبل از جریان کربلا، یعنی تو جریان مبارزه جنگ صفین، اونا که نمیدونستن که این عشاق کیان که و چرا علی ابن ابی طالب این خاک رو میگیرد و بو میکند و دو رکعت نماز میخواند و با دست اشاره میکند هاهونا هاهونا، یعنی همینجاست همینجاست. حسین ابن علی هم که دوه محرم وارد شد فرمود هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست، اینجا شهید میشن، اینجا زخم میشن، اینجا سر میبرن، اینجا اسیر میگیرن، اینجاست. فرمود پیاده بشین، پیاده شد. وقتی خواستن خیمه ها را علم بکنن، دستور داد خیام زن و بچه در وسط باشه. خیام بنی هاشم که محرمن اطراف خیمه زن و بچه باشد، خیام اصحاب که بندره پاسدار و نگهبانان این هستن اطراف خیام بنی هاشم باشد که با نامحرم ها هیچ رابطه ای نداشته باشد. این در روز دوم محرم این صحنه اتفاق افتاد. شب عاشورا که شد، عصر تاسوعا، فرمود همین نقشه و همین سامانه باشد، منتها اینها رو جمع‌تر کنید، این تنابها رو به هم محکم گره بزنید، خیام بچه ها در وسط، خیام بنی هاشم اطراف، خیام اصحاب اطراف، اما فاصله کمتر، این تنابها به هم گره بخورد که در این تاخت و تازها این خیمه ها نیفتد. اطراف این خیام را شما گودال بکنید. این چون جایی که نهر روان دائمی است، اطرافش نی رویده میشه. فرمود این نیها را بیارید، در این گودال ها بریزید، آتش بزنید که فردا از پشت خیام کسی حمله نکند. این دستور را در شب عاشورا داد. فقط یک طرف جلوی خیام باز بود که این رزمنده‌ها به میدان می‌رفتند و اجسادشون را هم از همین راه به خیمه دارالحرب می‌آوردن. بقیه راه‌ها بسته بود، یعنی پشتش گودال آتش بود. این بود که وقتی عصر عاشورا به خیام حمله کردند، به زین العابدین سلام الله علیه گفتند اینا دارن میان، بچه‌ها چه کنن؟ فرمود فرار کنن، کسی تو خیمه نباشد. عرض کرد راه نیست، اینا از چرا فرار کنن؟ تنها راهی که این خیام با میدان دارد همین راه روبروست. اطرافش گودالی بود که آتش دادن، که مبادا دشمنا از پشت سر حمله کنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا توفیق ادراک معارف الهی، اعتقاد به اونها، تخلق به احکام الهی را به ما مرحمت بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، امر فرج امام زمان را تعجیل بفرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع بزرگوار ما، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی ما را در سایه ما